نسخه تصویری این اپیزود به همراه مستندات پرونده توی چنل یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده. لینک اپیزود و لینک کانال یوتیوب رو میتونید از توی توضیحات پیدا کنید. همین چند وقت پیش خونه وحشت تهران تبدیل به یکی از پرونده‌های جنجالی ایران شد. اما این خونه تنها نمونه خونه وحشت توی دنیا نیست. در طول تاریخ آدم‌هایی بودند که از سعید خونه وحشت تهران بی‌رحم‌تر و سنگدل‌تر بودند. امروز می‌خوایم یکی از این نمونه‌ها رو بررسی کنیم. با ما همراه باشید. سلام، من امینم و به یک اپیزود دیگه از فیکشن خوش اومدید. امروز میخواییم پرونده آریل کاسترو، یکی از بیرحمترین آدم روباهای تاریخ رو بررسی بکنیم. تقریبا 9 سال پیش در تاریخ 6 می سال 2013 یه تماس با پلیس گرفته میشه و کسی که تماس رو گرفته بود ادعا میکنه که اسمش آماندا بریه. 10 سال پیش به همراه 2 نفر دیگه دزدیده شده و توی این 10 سال توی خونه فردی به اسم آریل کاسترو زندانیه. آماندا به همراه یه بچه که ظاهراً دخترش بوده توی یک اتاق با قل زنجیر زندانی شده. آماندا میگه که چند سال اول روباینده به دست و پاهاشون زنجیر میبسته، اما این اواخر دیگه بهشون زنجیر نمیبست. میگه که آریل بارها و بارها دخترها رو آزمایش میکرد که فرار نکنن. مثلا از قصد در رو باز میذاشت، بیرون خونه قایم میشد و وقتی که اینها سعی میکردن فرار کنن میگرفتشون و تنبیهشون میکرد. یعنی شرایط به قدری بد بود که فکر میکردن هیچ راهی وجود نداره تا بتونن فرار کنن. حتی وقتی که آماندا به پلیس زنگ میزنه و پلیس میرسه، اون دوتا دختر دیگه فکر میکنن که آریل برگشته و میخواد موچشون رو در حال فرار بگیره. وقتی پلیس وارد خونه میشه و اونها آدمهایی رو میبینن با یونیفرم پلیس، باز هم نمیتونستن باور بکنن که کابوسشون تموم شده. اون روز آریل کاسترو فراموش کرده بود تا در اتاق رو قفل کنه و اگرچه قفل خیلی بزرگی به در ورودی خونه زده بود، ولی خب در اتاق آماندا قفل نبود. دختر آماندا که جوزلین نام داره 6 سالشه و پدرش آریله و توی همین چند سال اسیری به دنیا اومده. این دختر به آماندا میگه که شنیده بابا امروز میخواد بره به خونه مادرش. آماندا که میترسید شاید آریل بخواد باز هم آزمایششون بکنه که ببینه دخترها فرار میکنن یا نه، سعی نکرد در یا پنجره رو بشکونه. فقط وقتی که از شیار در یکی از همسایه ها رو دید، شروع به فریاد زدن و کمک خواستن کرد. روایت همسایه از این ماجرا اینطوره که صداهای فریادهای آماندا رو میشنیده و میره دم در خونه، میبینه که در قفله. اون محله مال افرادی بود که به زبون اسپانیایی حرف می‌زدن. در نتیجه همسایه متوجه حرفای آماندا نمیشه. صبر می‌کنه تا یکی دیگه از همسایه‌ها که انگلیسی بلد بوده بیاد. اسم این همسایه دوم چارلز رمزیه. چارلز حرفای آماندا رو می‌فهمه و متوجه وضعیت وحشتناک اونها میشه. در نتیجه فوری با پلیس تماس می‌گیره و آماندا اسم خودش، بچه‌اش و دوتا دختر دیگه که توی خونه زندانی بودن رو میگه. پلیس دقیقاً 3 دقیقه بعد از تماس به خونه آریل کاسترو میرسه و آماندا و دوتا دختر دیگه که میشل نایت و جینا ده هسوس نام داشتن نجات میده. هر 3 دخترها از یک خیابون دزدیده شده بودن. پرونده به شدت عجیب بود. اینکه چطور پلیس و مردم زودتر متوجه این آدم ربا نشده بودن واقعاً قابل باور نبود. جالب اینجاست که خود آریل کاسترو به عنوان یک فرد اجتماعی با خیلی از آدم‌ها ارتباط داشت. چطور تونسته بود فشار روانی 3 تا آدم بزرگ و گروگانگیری یک بچه رو هم توی 10 سال تحمل کنه؟ اما قبل از اینکه ادامه پرونده رو بشنویم، بهتره که بدونیم آریل کاسترو اصلا کی بود. آریل متولد 1960 در پورتوریکو بود. به همراه خانواده‌اش به ایالت اوهایو مهاجرت کرده بودند. دیپلم داشت و وقتی که سنش خیلی کم بود با دختر همسایه‌شون دوست شد. اون در همون سن و سال کم با اون دختر ازدواج میکنه و گفته میشه که اوایل زندگی مشترکشون توی خونه پدر کاسترو زندگی میکردن. تا اینکه توی سال 92 آریل این خونه معروف رو که بعدها محل جنایتهاش میشه رو میخره. آریل راننده اتوبوس مدرسه و نوازنده بیس در مراسمها و بارهای محلی بود. گریملدا فیگورا یا همون همسر آریل بود. همونطور که گفتم هنگامی که با همدیگه آشنا شدن هر دوتاشون کم سن و سال بودن. در حدی که بچه اول اونها فقط وقتی که گریملدا 18 سال سن داشت به دنیا میاد. اوایل رابطه و بچه دار شدنشون همه چیز خوب و معمولی بود، اما کم کم آریل بهونه گیرتر شد. رفتار عجیب و غریب میکرد. این قضیه به حدی جدی شد که وسواس آریل نسبت به گریملدا و بقیه آدم‌های اطرافش به اوج خودش رسید. گریملدا بارها مورد آزار و اذیت‌های آریل قرار گرفته بود. یه سری از جراحات سنگین روی بدنش دیده میشه، از جمله شکستگی بینی، شکستگی دنده و جمجمه و تشکیل یه لخت خون بزرگ توی مغزش. انقدر این آسیب‌ها شدید بودن که سال 95 دکترها برای درمان این لخت خون مجبور میشن گریملدا رو عمل کنن. اون عمل میشه و به خونه برمیگرده. اما هنوز یه ماه از برگشتنش به خونه نگذشته بود که آریل دوباره بهش حمله میکنه و سر گریملدا رو مورد ضرب و شتم قرار میده. پسرشون در یک موقعیت مناسب موفق به فرار میشه و به پلیس زنگ میزنه، اما متاسفانه آریل متوجه میشه و قبل از اینکه پلیس سر برسه از خونه فرار میکنه. وقتی پلیس میرسه گریملدا رو میبینه و بلافاصله اون رو به بیمارستان منتقل میکنه. گریملدا توی بیمارستان بستری میشه، اما انقدر از آریل میترسید که شهامت نداشت تا به پرسنل بیمارستان بگه که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. حتی از آریل شکایت هم نکرد و در دادگاه علیه شهادت هم نداد. گریملدا از این میترسید که با تحریک کردن شوهرش آریل پیداش بکنه و یه بلایی سر اون و بچه‌هاش بیاره. دربون بیمارستان که مردی به اسم فرناندو بود متوجه حال گریملدا میشه و به هر ترفندی شده زیر زبونش رو میکشه. وقتی که از قضیه سر در میاره این زن و بچه رو رها نمیکنه. کمکشون میکنه از شهر و از دست آریل فرار کنن و یک زندگی جدید رو آغاز کنن. گریملدا در سال 97 موفق میشه که به صورت قانونی حضانت بچه‌هاش رو بگیره، هرچند که دختر کوچیکش با اینکه دیده بود پدرش چه آزار و اذیت‌هایی به اونها میرسونه ترجیح میداد که با آریل زندگی کنه، اما بالاخره پلیس و دادگاه دخالت میکنن و حضانت اون و بقیه بچه‌ها رو به گریملدا میسپارن. متاسفانه گریملدا در سال 2012 به دلیل جراحات مربوط به همون لخته خونی که آریل بهش وارد کرده بود فوت میکنه. حالا که از زندگی آریل دونستیم خوبه که در مورد تک تک دخترهای پیدا شده هم اطلاعاتی داشته باشیم. یکی از دخترهایی که پیدا شده بود اسمش میشل نایته. میشل متولد 23 آوریل 1981. جالبه بدونید که میشل برعکس دوتا دختر دیگه بعد از آزادی پیش خانوادش بر نمیگرده. تا امروز هم به ملاقات اونها نرفته. میشل بیشتر از آماندا و جینا دوتا دختر دیگهی که دزدیده شده بودن مورد آزار و اذیت قرار می گرفت. انگار آریل از اذیت کردن این دختر بیشتر خوشش می اومد. در مدتی که میشل زندانی آریل بود 5 بار باردار شده بود و آریل هر 5 بار با خشونت فیزیکی باعث شده بود که بچه سخت بشه. در قسمتی از حرفهای میشل نایت اومده که آریل بچه سخت شده رو انداخت توی یک جعبه و به هم داد. بعدش یک عالمه به هم توهین کرد و هر حرفی که میزد باعث شکستن و از بین رفتن روح و روانم میشد. آریل کاسرو به معنای واقعی کلمه یک انسان مریض بود، اما نمیتونیم با قاطعیت بگیم که خانواده میشل از آریل بهتر بودن. خانواده میشل برعکس خانواده آماندا و جینا که 10 سال شبانه روز به دنبال بچه هاشون میگشتن اصلا دنبال میشل نگشتن. آریل به دخترها اجازه میداد که اخبار رو ببینن. فکر کنید که آماندا و جینا می دیدن که خانواده هاشون دارن دنبالشون می گردن، اما میشل هیچ خبری از خودش توی تلویزیون نمی دید. انگار هیچ کس متوجه ناپدید شدنش هم نشده بود. میشل در سال 2016 اسمش رو به لیلی روزلی تغییر میده و ازدواج می کنه. دکترها بهش میگن که نباید امیدی به بچه دار شدن داشته باشی، چون بعد از بلاهایی که آریل سرت آورده رحمت نمیتونه جنین رو زنده نگه داره. میشل در خونوادهی به شدت فقیر به دنیا اومد که حتی یک اجاق گاز هم نداشتن. فقط یه چراغ داشتن که بعضی وقتا روش هات داگ میپختن. میشل قد کوتاهی هم داشت، حدوداً 140 سانتیمتر. اون توی این زندگی سخت با مشکلات مالی به دلیل قد کوتاهش هم سوژه آزارهای کلامی و جنسی بقیه بود. هم از طرف اعضای خانوادهش، هم توی مدرسش و هم توی محل کارش. تمام این مسائل و سختی‌ها وقتی به اوج خودشون رسیدن که میشل توی نوجوانی تصمیم گرفت که از خونه فرار کنه. رسماً بی خانمان شده بود. در همین گیرودار توسط مردی مورد سوء استفاده قرار میگیره. وقتی دید وضعیت داره روز به روز بدتر میشه، برمیگرده به خونه و بعد با یک پسر توی مدرسه دوست میشه. چیزی نمیگذره که از اون پسر باردار میشه و پسر وقتی متوجه میشه میشل رو ول میکنه. میشل بچهش رو که یک پسر بوده توی خونه به دنیا میاره و این بارداری و مادر شدنش توی اون سن باعث میشه که منزوی تر و آسیب پذیرتر از قبل بشه. میشل سعی میکرد که بچهش رو خوب بزرگ کنه، اما یه روز از سر کار به خونه برمیگرده و میبینه که دوست پسر مادرش داره بچهش رو کتک میزنه. همین قضیه باعث میشه که سازمانهای حمایت از کودکان بچه رو ازش بگیرن و به فرزند خوندگی بدن به یک خانواده دیگه. روزی که میشل دزدیده میشه روزی بود که میشل برای جلسه دادگاه حضانت بچهش که اون موقع 2.5 سالش بود داشت میرفت دادگاه. متاسفانه مسیر دادگاه رو گم میکنه و آریل کاسترو بهش پیشنهاد میده که کمکش کنه. میشل هم که فقط میخواست زودتر به دادگاه برسه و دیر نرسه، سوار ماشین آریل میشه و باهاش میره. میشل فکر میکرد که با یک مسیر 10 دقیقه‌ای به پسرش میرسه، اما اون مسیر 10 سال طول میکشه و الانم که بچه به فرزند خوندگی داده شده، خانواده جدید اجازه نمیدن که میشل بچهش رو ببینه، چون نمیدونن دقیقاً چطور بهش توضیح بدن که مادرش توی این چند سال کجا بوده. میشل نایت در مورد زندگیش یک کتاب نوشته که از قضا پرفروش هم بوده. اسم کتاب هست پیدا کردن من، یک دهه تاریکی و زندگی باز پس گرفته شده. دختر دیگه‌ای که توسط آریل دزدیده شده بود آماندا بری نام داشت. آماندا متولد 22 آوریل 1986 بود. اون یه خواهر بزرگتر از خودش داره و در سن 16 سالگی توی برگر کینگ کار میکرد. دقیقاً یک روز قبل از تولد 17 سالگیش دزدیده میشه. آماندا طی مدتی که اسیر آریل بود روی هر چیزی که نوشتن روش ممکن بود، مثل دستمال کاغذی، پاکت مکدونالد یا هر چیز دیگه، روزمره نویسی میکرد. منبع اصلی و مدارک این پرونده هم همین روزمره نویسی های آماندا و ویدیوهایی که خود آریل ضبط میکرده. آماندا و جینا بعد از آزادی با همدیگه یک کتاب به اسم امید، خاطرات نجات یافتگان کلیولند نوشتن. این کتاب از جایی شروع میشه که 4 ماه از آزادی دخترها و 1 ماه از محکومیت آریل کاسترو گذشته. آماندا در روز 21 آوریل مثل هر روز دیگه در یکی از شعبه های برگر کینگ میره سر کارش. شیفت ساعت 4 شروع میشه و ساعت 7:30 سرکارگر بهش میگه که میتونی بری خونت. آماندا هم به دوست پسرش زنگ میزنه تا بیاد دنبالش، اما پسر جواب تلفنش رو نمیده. ساعت 7:30 آماندا پیاده راه میفته تا بره به خونش. توی راه آریل کاسترو بهش پیشنهاد میده که تا خونه برسونتش. آماندا هم قبول میکنه. اگه فکر میکنید چرا قبول میکنه، باید بگم که چون آماندا با دختر آریل یعنی انجی هم کلاسی بوده. در نتیجه آریل رو دورا دور میشناخت. حس کرد که اشکالی نداره سوار ماشین پدر هم کلاسیش بشه و به خونه بره. آریل خیلی رفتار خوبی با آماندا داشت، در مورد کارش باهاش حرف زد، حرف بچه های آریل رو هم وسط کشیدن و کلی با هم دیگه گپ و گفت کرد. آریل به آماندا میگه که انجی الان خونه است و خیلی خوشحال میشه اگه تو رو ببینه، بیا بریم خونه ما. بعدش به بهونه اینکه موبایل چقدر جالبه، گوشی آماندا رو ازش میگیره. به آماندا هم میگه که انجی احتمالاً خوابه، بیا ببرمت به اتاقش. بعد وارد اتاقی میشن که درش دستگیره نداره. وقتی آماندا برمیگرده تا از اتاق بیرون بیاد، آریل فوری درو میبنده و داد میزنه که لباست رو در. ترس و استراب تمام وجود آماندا رو در بر میگیره و اصلاً باورش نمیشد که پدر یکی از همکلاسیاش، مردی که تا همین چند دقیقه پیش میگفت که دخترم تو اتاق بغلی خوابه، داره همچین کارهایی رو میکنه. آریل چندین بار به آماندا تعرض میکنه. فریادها و درخواستهای کمک آماندا به نظر بیفایده میومد، چون ظاهراً خونه خالی بود. با این حال آماندا باور داشت که وقتی داشتن از راهروهای طبقه دوم رد میشدن، یه خانومی رو دیده که روی تخت خواب یکی از اتاق خوابها خوابیده بوده. آریل در نهایت دست و پاهای آماندا رو میبنده و میبرتش توی زیرزمین. بعد هم با زنجیر به یک ستون میبندتش. زیرزمین کثیف و پر از آشغال بود. فقط یک تلویزیون سیاه و سفید یک گوشه زیرزمین روشن بود. شب اول آماندا توی این خونه اینطور میگذره. برنامه هر روز اینطور بود که آریل ساعت 5:30 میرفت سر کار و ساعت 9 برمیگشت. آماندا رو میورد به یکی از اتاقها، بهش تعرض میکرد و دوباره میرفت سر کار. شب برمیگشت خونه. تنها وعده غذایی که آماندا داشت یه دونه همبرگر بود. وقتایی هم که آریل خونه نبود یه رادیو روشن میکرد تا یه وقت صدای فریادهای آماندا به گوش کسی نرسه. همینطور یه مانکن رو میذاشت جلوی پنجره یا روی کاناپه که اگه یه نفر خواست به خونه دست برد بزنه و دزدی کنه، این مانکن رو ببینه و فکر کنه که خونه خالی نیست. تمام این توجه کردن‌های آریل به جزئیات نشون میده که اولین بارش نیست که دست به چنین کارهایی زده. یه روز آریل آماندا رو به اتاق پذیرایی میاره تا با هم دیگه تلویزیون ببینن. تمام شبکه‌های اخبار در مورد گم شدن آماندا حرف می‌زدند و آماندا تونست مصاحبه خواهر و مادرش رو توی اخبار ببینه. اما بریم سراغ سومین قربانی آریل کاسترو، جینا دهسوس. جینا متولد اول آوریل 1990، یه خواهر به اسم ماریا و یه برادر هم داره. خانوادهش برخلاف خانواده میشل خیلی گرم و صمیمین. البته خانواده آماندا هم خوب بودن اگرچه مادرش الکلی بود، اما مثل خانواده میشل به بچه هاشون آسیب نمی زدن و برای موفقیت و شادی بچه هاشون تلاش میکردن. جینا فقط 13 سالش بود و هر روز یه مسیر طولانی رو پیاده راه میرفت تا به مدرسه برسه. در این مسیر یه همراه داشت که دوستش هم بود. این دختر یکی از همکلاسی‌های مدرسه‌اش و از قضا دختر آریل کاسترو. یه روز در اوایل آوریل سال 2004، همینطور که دو نفری داشتن از مدرسه به سمت خونه می‌رفتن، جینا وسط راه از آرلین دختر آریل خدافظی می‌کنه تا به سمت خونش بره. سر چهارراه بعدی جینا ماشین بابای آرلین رو می‌بینه و می‌شناسه. آریل از جینا در مورد دخترش می‌پرسه و میگه که داره دنبالش می‌گرده. از جینا میخواد که کمک بکنه تا اون رو پیدا بکنن. جینا هم با تردید و شک قبول میکنه و سوار ماشین میشه. با دست به آریل نشون میده که آرلین کدوم وری رفتن و حرکت میکنه. دقت کنید که اون زمان جینا فقط 13 سال سن داشت. آریل به حرف جینا گوش میده و به سمت خونش میره. بعد هم به بهونه این که یه وسیلهی رو توی خونه جا گذاشتم، جلوی خونه وای میسته و از جینا هم دعوت میکنه تا بیاد تو خونش. باقی ماجرا هم مثل قضیه میشل و آماندا میشه. آریل دست و پای دختر رو با زنجیر به ستون زیرزمین میبنده و هر مقاومتی از سوی جینا منجر به آزار بیشتر توسط آریل میشه. آریل استراتژی‌های مختلفی برای موتی کردن دخترها داشت. از اونجایی که اونها سنشون هم کم بود، راحت‌تر میتونست خودش رو به اونها غالب بکنه. اولاً که دخترها هر کدوم توی یک اتاق جداگونه نگهداری می شدن. در تمام مدت دست و پاهاشون با زنجیر بسته شده بود. همینطور در طول 2 سال اول زندانی شدنشون هیچ وقت اونا همدیگر رو ندیده بودن. یه بار که جینا از شدت تنهایی گریه می کرد، آریل بهش میگه که میتونم برم بهترین دوستت رو هم بدزدم و بیارم اینجا. و جینا که نمیخواست این اتفاق بیفته دست از گریه کردن برمیداره. میبینید که روش روانی کار کردن آریل خیلی سنگدلانه و خیلی بیرحمانه است. یه مدت آریل واسه این که آماندا رو تنبیه کنه، جینا و میشل رو میذاره توی یک اتاق خواب و خب این دو نفر شروع میکنن به دوست شدن، به حرف زدن و خندیدن. همین باعث میشه که آماندا بیشتر از قبل احساس تنهایی و غربت بکنه و فکر کنه که اگه مطیع‌تر و مهربون‌تر باشم، شاید آریل باهاش مثل بقیه دخترها رفتار بکنه. همونطور که گفتم، روش‌های کنترل روانی آریل خیلی روش‌های سختگیرانه و سنگدلانه‌ایه. یکی از نکات این پرونده که باید ذکر بشه اینه که مادر آماندا هیچ وقت برای پیدا کردن بچه‌هاش تسلیم نشد. هر روز برای اینکه ببینه چه بلایی سر دخترش اومده تلاش میکرد. حتی موفق شد که به برنامه معروف اپرا هم بره و در مورد آماندا صحبت کنه. مادر آماندا امیدش رو از دست نداده بود تا اینکه سال 2004 یه رمال از اینا که برنامه تلویزیونی هم دارن بهش میگه که آماندا یه جایی غرق شده. برای همین مادر آماندا مدتی ناامید میشه و قبول میکنه که دیگه قرار نیست هیچ وقت بچهش رو ببینه. حتی کم کم لوازم آماندا رو هم اهدا میکنه به نیازمندان. اما این ناامیدی خیلی زود ازش دور میشه و دوباره شروع میکنه به جستجو کردن تا بتونه یک سرنخی از آماندا پیدا بکنه. اما در سال 2008 و قبل از پیدا شدن آماندا، مادرش فوت میکنه و هیچ وقت آزادی دخترش رو نمیبینه. آماندا بعد از آزاد شدنش فقط دوتا خواسته داشت. یکی یه سنگ قبر و آرامگاه در خور شأن مادرش و دیگری هم یک شناسنامه و هویت امریکایی برای دخترش که توی اسارت به دنیا اومده بود. شاید براتون سوال شده باشه که چرا این 3 دختر فرار نمی کردن یا بیشتر تلاش نمی کردن. احتمالاً اولین گزینه‌ای که به ذهنتون میرسه سندروم استکهلمه، اما به واقع اینطور نبود. این دخترها همیشه زنجیر شده بودن. غذا، دستشویی، جای خواب و حموم براشون تبدیل به بزرگترین آرزوها شده بود و آریل از هر روشی برای ترسوندن و مطیع کردن اونها استفاده میکرد. دخترها حتی میترسیدن به همدیگه اعتماد کنن و به هم اطمینان نداشتن. تازه این حقیقت که اونها نوجوان بودن هم بی تأثیر نیست. آریل هر کاری که میتونست میکرد تا امید به نجات رو از ذهن اونها از بین ببره. مثل اینکه یک بار آماندا از آریل میخواد که هر ستاشون رو بکشه، چون دیگه تحمل این زندگی رو ندارن و مرگ براشون آسون تره. آریل هم همین کارو میکنه. شروع میکنه با یک تناب اونها رو خفه کردن، ولی قبل از اینکه اونها بمیرن دست از کار میکشه و در آخر تناب رو توی اتاق میندازه و بهشون میگه اگه به این نتیجه رسیدید که مرگ واسهتون بهتره، این تناب به دردتون میخوره، خودتون بهش فکر بکنید. و بعد هم بهشون میگه که مرگ اونها ذره‌ای براش اهمیت نداره. همین بازی با روح و روان دخترها خیلی موثر بود. این ستا فهمیدن که بین مرگ و زندگی، زندگی رو ترجیح میدن و تصمیم گرفتن سکوت کنن تا شاید یک معجزه‌ای رخ بده و پیش خانواده‌هاشون برگردن. حتی میشل هم که خانواده‌اش طردش کرده بودن، به خاطر پسرش از مرگ دست کشید و دست از مخالفت با آریل برداشت. و سوال دیگه‌ای که وجود داره اینه که چرا دخترها سه نفری به آریل حمله نکردن و اون رو نکشتنش؟ خب آریل یه مرد بالغ بود و دخترها از نظر جسمی به شدت ضعیف بودن. غذای کافی نمی‌خوردن، فعالیتی نداشتن، تازه آزارها و سقط‌های پی در پی هم داشتن که رسماً بدنشون رو بسیار ضعیف کرده بود. و جدای از همه اینها، اونها نمیتونستن به هم اعتماد کنن و فکر میکردن که حتما آریل به یکی از دخترها گفته که به دوتای دیگه پیشنهاد قتل آریل رو بده و ببینه که اونها چی میگن. اونها از ترس تنبیه شدن هیچ وقت نتونستن به هم اعتماد بکنن و تلاشی برای کشتن آریل نکردن. اما حالا که با همه طرفهای این پرونده آشنا شدیم، باید بدونیم که چه بلایی سر آریل کاسترو میاد. کاسترو در 6 می سال 2013 دستگیر میشه و در 12 جون به 977 مورد جرم که شامل 512 مورد آدم ربایی، 446 مورد تعرض، 7 مورد آزار جنسی، 8 مورد شکنجه و آزار فیزیکی، 3 مورد خشونت منجر به مرگ کودک و 2 مورد قتل کودک گناهکار شناخته میشه. کاسترو در تمامی موارد اظهار بیگناهی کرد و فقط وقتی که فهمید دادستان پیگیر مجازات اعدام نیست، گناهکار بودنش رو پذیرفت و به حبس ابد رضایت داد. آریل کاسترو به 1000 سال زندان که همون حبس ابد بدون عفو محکوم شد. اما اون 1 ماه بعد از محکومیتش در 3 سپتامبر 2013 با استفاده از نوارهای بریده شده از ملافش توی سلولش به زندگی خودش پایان داد. شبی که دخترها متوجه شدن که آریل مرده، اصلا خوشحال نشدن. مرگ پایان خیلی راحتی برای چنین فردی بود. دخترها ترجیح میدادن که آریل مثل خودشون سالها اسارت رو تجربه بکنه. آماندا میگه که آریل بهش گفته بوده که بزرگترین ترسش زندانی شدنه. ترجیح میده در حین درگیری و فرار از دست پلیس کشته بشه اما به زندان نیفته. همینطور یکی دیگه از چیزهایی که خیلی ذهن آماندا رو درگیر کرده بود وضعیت روحی دخترش، یعنی جوزلین بود. آریل هیچ وقت جوزلین رو اذیت نکرده بود، پدر خوبی براش بود، میبردش بیرون. و اینکه آماندا طوری رفتار کرده بود که جوزلین متوجه حقایق وحشتناک زندگیش نشه. به هر حال اون 6 سال بیشتر نداشت. جوزلین در صبح کریسمس سال 2006 به دنیا آمده بود و هیچ ایده‌ای در مورد وضعیت اسفناک زندگی مادرش و طوری که پدرش با آماندا رفتار میکنه نداشت. از دید جوزلین 6 ساله، اونها یه خانواده تقریبا معمولی بودن. آماندا نمیدونست که چطور باید به جوزلین بگه که پدرش مرده. بعد از بسته شدن پرونده و مرگ آریل کاسترو، تمام اموال و دارایی‌های اون به عنوان بخشی از توافق با دادگاه به نفع دولت مصادره شد. کمی بعد از مرگش، یعنی سال 2013، دولت دستور تخریب خونه رو داد. یک عالمه آدم دور محوطه خونه جمع شده بودن و با تخریب خونه دست می‌زدن. جالبه بدونید که به کارگرها دستور داده شده بود که خونه رو تا جایی که میتونن تبدیل به خاک روبه بکنن و چیزی ازش باقی نذارن، چون این نگرانی وجود داشت که یه نفر یه قسمتی از خونه رو یواشکی برداره و توی اینترنت به مزایده بذاره. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. اگر به این داستان‌ها و به این ویدیوها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید. لطفاً نظراتتون رو برامون کامنت کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد، علاوه بر لایک کردنش اون رو برای دوستانتون هم بفرستید. ممنونم که با ما همراه بودید.